و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین. حضرت امام درباره تولد پیامبر گرامی اسلامی تحلیل عارفانه ای دارن. من اول تحلیل عارفانه حضرت امام رو براتون نقل کنم. خیلی حرف عجیبی زدن. امام فرمودن که شب میلاد پیغمبر اکرم معجزاتی در جهان رخ داد. شما هم حتما میدونید، از این معجزات خبر دارید. یکیش این بود که 14 کنگره کاخ کسرا فرو ریخت. بعد حضرت امام فرمودن این که شب میلاد پیغمبر اکرم 14 کنگره کاخ کسرا فرو بریزه، شاید معناش این باشه که خداوند متعال خواسته به پیغمبرش خبر بده بعد از 14 قرن اسلام تو و دین تو در این کشور یعنی ایران حاکمیت پیدا خواهد کرد. میدونید حضرت امام در تفسیر سوره حمد هم وقتی بسیاری از معارف دینی رو بیان می‌کردن، همه رو با ادبیات احتمال و شاید می‌گفتن. یعنی دقیق‌ترین حرفای عرفانی رو می‌گفتن، شاید این هم باشد، شاید این هم باشد. مثلا تعابیرشون اینجوریه. اون زمان این تحلیل عرفانی رو وقتی خیلی‌ها شنیدن، خیلی از امام تعجب کردن، چون امام مثلا تو این وادی‌ها نمی‌رفتن که از این جور مطالب بگن. نتیجه میگیریم که شب تولد پیغمبر اکرم خبر انقلاب اسلامی ایران با این اتفاق نمادین یعنی فرو ریختن 14 کنگره کاخ کسرا اعلام میشه. این مقدمه بحث. اما این انقلاب اسلامی ما، این مملکت ما، واقعا ادامه راه پیغمبره؟ با همه این مشکلاتی که داره، با همه نارضایتی هایی که در میان بعضی ها هست، خب بعضی ها راضی هن، بعضی ها ناراضی هن، با همه رفتارهای غیر اسلامی که ما مسلمان ها می کنیم، ما مدعی های انقلاب، یه رفتارهایی از همون سر می زنه که هیچ دلیلی نداره جز ضعف ما، جز سودجویی ما، جز منفعت طلبی ما ها. همه ماها که خوب نیستیم. بعد و خوب بالاخره یه آش شل قلمکاری در کنار همدیگه هستیم و یه مملکت اسلامی درست کردیم. در این باره باید خیلی بحث کرد. بحثایی که تو ذهن جوان هاست، توی میان مردم ما هست. من برای این که بتونم یه ارزیابی دقیقی داشته باشم از وضع خودمون، مشکلاتی که داریم، حالا مشکلاتی که داریم چیاست؟ عموما ناشی از ضعف مسئولین و سیاسیون ماست. بعضی از مسئولین همیشه ضعفایی داشتن، بعضیشون قوتایی داشتن، بعضیشون خوب بودن، بعضیشون ناخوب بودن. و غیر از مسئولین تو بدنه اجتماع هم همینطور، بعضیا خوب بودن، بعضیا ناخوب بودن. مردم ما اساساً یه ویژگی هایی دارن که صفر و صد همه چی توشون هست. یه دفعه میبینین تو شهری که بیشترین شهیدو داده، بهترین ضد انقلابا هم هستن. یعنی یه ملغمه ایست از بهترین ها و بالاترین ها. خب توی همچی شرایطی ما بخوایم ارزیابی کنیم وضع خودمونو به طور کلی در یک جلسه جمع بندی بکنیم، چه شیوه ای رو باید اتخاذ بکنیم برای ارزیابی کردن؟ چجوری باید محاسبه بکنیم که ببینیم وضع ما خوبه الان یا وضع ما بده؟ اصلا کار خوبی شد انقلاب شد؟ اصلا کار خوبی الان این الان دولت ما، الان مملکت ما در وضعیت خوبی به سر میبره یا نه؟ در یک بررسی کلان، انقلاب و مملکتی که به گفته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بارها و بارها ایشون فرمودن در جامعه این رخ داده که ایشون فرمودن که جامعه ما بهتر از جامعه پیغمبره. یه بار اینو فرمودن، بعد برخی از علمای وهابی و کشورهای دیگه اعتراض کردن، بعد امام خیلی محکمتر فرمودن، فرمودن البته تعبیرشون این بود که پیامبر گرامی اسلام موفق نشدن در اون کاری که میخواستن بکنن. بعد خیلی اعتراض، چرا به پیغمبر اینو گفتید؟ ایشون در یه سخنرانی دیگری فرمودن من قبلا اینو گفتم و تکرار میکنم، پیامبر اکرم میخواستن همه رو مثل علی ابن ابی طالب تربیت کنن اما نتونستن، نگذاشتن. بعد در ارتباط با اینکه جامعه ما بهتر از جامعه پیغمبر اکرمه، مقایسه ها و تشبیه هایی میکردن که پیغمبر اکرم چقدر اذیت میشدن و امام امت یا مقام معظم رهبری تو جامعه ما چقدر از جامعه ما تعریف میکنن، از بس خوبی هایی در مردم ما میبینن که در صدر اسلام نبود. میشه اینا رو مقایسه کرد؟ این مقایسهش رو به خود شما واگذار میکنم. و بعد بارها و بارها حضرت امام فرمودن که این انقلاب ما ادامه راه انبیاه، آرزوی همه انبیا بوده که وضع به اینجا برسه. خب امام خیلی تعریف میکنن از این انقلاب، از این نظام با همه مشکلاتی که توش هست و بوده و کم و بیش خواهد بود، امیدواریم مشکلات کمتر بشه در آینده. توی همچی شرایطی میخوایم چشم بسته چیزی رو قبول نکنیم، توی همچی شرایطی میخوایم با بررسی دقیق عالمانه قضاوت بکنیم که آیا الان وضع ما وضع خوبی هست یا نه. یکی از نکاتی که سوال خیلی هاست در ارزیابی وضع موجود، بنده مثلا از شاید 5-6 سال پیش، 7-8 سال پیش حتی توی بعضی از سخنرانی‌ها، الان یادم میاد تو اهواز مثلا، توی برخی از شهرها، تو دانشگاه، توی مردم عمومی این سوال رو مطرح کردم، همه یه جور جواب دادن. من حاضرم این سوال رو همینجا هم مطرح کنم. 7-8 ساله ها، حالا قبل از اونم شاید سوال میکردم همین اتفاق میافتاد. از مخاطبان خودم سوال کردم که نظر مردم نسبت به این سوال چیه؟ الان از شما هم میپرسم، نظر مردم نسبت به این سوالی که من میخوام بپرسم چیه؟ آیا این سوالی که من الان میپرسم سوال اکثر مردم هست یا نه؟ شما بعدا به من جواب بدید. میگن که اگر مقام معظم رهبری میدونن مشکلاتو چرا حل نمیکنن؟ اگر نمیدونن که خیلی بده، این رهبر یه مملکت مشکلات رو ندونن. خلاصه سوال اینه که گرفتاری ها رو میبرن جمع میکنن، متمرکز میکنن رو نقطه رهبری جامعه. اینو زمان امام هم میشد پرسیدا، تو زمان امام هم این حرف حرف مردم بود، چون من بالاخره خودم به عنوان یه آدمی که بین مردم دارم زندگی میکنم و ارتباطات عمومیم شاید بیشتر از مسئولینم باشه، نمیدونم حالا مسئولین چقدر ارتباط دارن، هر جا میرم بلا فاصله باستاباش میاد با هم حرف میزنن، قبل از منبر، بعد از منبر. دیشب جایی میخواستم منبر برم، حدود 7-8-10 نفر قبل از اینکه منبر برم یکی اومدن، یکی اظهار نظر، سوال چی اینا مطرح کردن. اتفاقا یکی از سوالها زیر مجموعه مثل همین بود که آقا چرا صدا و سیما که زیر نظر خودشونو درست نمیکنن. یه جوونی گفت من واقعا برام سوال شده بعد از 30 سال. خب من از شما سوال میکنم، آیا اکثر مردم، اکثر حالا نمیگیم به طور مطلق همه، اکثر مردم این سوال رو دارن یا ندارن؟ بله، اونایی که معتقدن اکثر مردم این سوال رو دارن دستشون ببرن بالا. یعنی زیاد نیستید، نصف شما حدودن که این سوال برای خیلی از مردم هست. سوال میکنن که مشکلاتی که تو مملکت هست، آیا رهبری مملکت این مشکلات رو ازش خبر دارن یا نه؟ اگه خبر دارن چرا حلش نمیکنن؟ اگه خبر ندارن که خب خیلی بده. این یه شیوه ارزیابیه، دقت کنید، این یک شیوه حل مسئله است، این یک شیوه راه حل جستن برای موضوعه. در این سوال شیوه حل مسئله شما اینه که رهبری باید بیان مشکلات رو حل کنن. در این سوال این است که ایشون مگه قدرت تامه ندارن؟ خب از بیان اصلاح کنن. میدونید در دنبال این سوال چه مشکلات دیگه پیش میاد؟ این سوال وقتی جواب داده نشه، آدم ها خیلی راحت میتونن بگن که خب پس این رهبری حتما شایستگی ندارن. آدم ها میتونن بگن که خب پس این رهبری هم معصوم نیستن، اشتباه کردن حتما. بعد میتونه هزار تا حرف دیگه هم مطرح بشه. دیگه از این بالاتر که نیست آدم اینجوری مورد ارزیابی قرار بده. من از شما تقاضا میکنم که این سوالها در ذهنتون اومد، حتما بپرسید. حتما یه آدم فهیمی رو پیدا کنید بپرسید. من به اندازه خودم سعی میکنم پاسخی برای این سوال به شما بدم، یا حداقل مقدمات علمی این پاسخ رو عرض بکنم. یه شب رفته بودم منزل یکی از دوستان خودم که پسرشون در زندان کشته شده بودن یا فوت کرده بودن در اثر بی‌اعتنایی زندانبانها، ایشون از دنیا رفته بودن در قصه فتنه 88. خب پسرشون توی یکی از درگیری‌ها دستگیر شده بودن و بعد توی زندان اتفاقاتی افتاده بود و خیلی هم مشهور هستن این آقای دکتر، عضو هیئت علمی هستن، همیشه هم جلسات ما رو که جایی جلسه داریم میانیشون، خیلی لطف دارن به بنده، بنده بابت عرض تسلیت رفتم خدمتشون. خب مادر اون بچه بودن، ایشون به من فرمودن که مادر، یعنی خانوم من مادر ایشون هم میاد پای من برای شما، حالا شما قسمت زنونه رو نبینید، قسمت آقایون. با پسر دیگرشون هم من آشنا هستم. این اتفاق افتاده بود، بالاخره اتفاق تلخیه. خب خیلی صحبت دوستانه ای داشتیم میکردیم دیگه، اونجا که نه تظاهرات بود نه نمیدونم روزنامه بود، اینها اگه از من سوالی میکردن از سر درد بود، برای درک بود. منم اگه حرفی میزدم نمیخواستم سر اینا رو شینه بمالم، اونا بچه نبودن. حتی اون آقای استاد از من مسنتره، اهل مطالعه است. خب اونا هم دلسوز بودن و هنوز هم همینطور هستن. به من میگفتن که خیلی از خبرنگارها و خیلی از جاهای دیگه اومدن از ما از کشور خارجی سعی کنن یه مصاحبه از ما بگیرن علیه نظام. ما به هیچ وجه مصاحبه نکردیم با این جریان‌های ضد انقلاب، ولی دلمون میسوزه چرا باید تو مملکت اینجوری باشه. مادر این بچه‌ای که خب پسرش از دنیا رفته ساده نیست، برگشت من گفتش که آیا میشه تو مملکت اسلامی آدم مسئولینی داشته باشه که به جان آدم ها بی احترامی بکنن؟ اینو چجوری میشه توجیه کرد؟ ما چجوری برای خودمون توجیه کنیم؟ ما مقاومتمون رو در مقابل دشمن کردیم، ولی اینو برای خودمون چجوری توجیه کنیم؟ ببینید من رفتم سراغ اصل مطلب، مثلا حاشیه هم نمیدم، بدترین صحنه ها رو هم دارم میارم وسط مورد بررسی قرار بدم برای شما. بهشون گفتم که بله تو مملکت اسلامی میشه همچه اتفاقایی بیفته. گفت تو جامعه امیرالمومنین هم همچه اتفاقایی افتاده تو حکومت امیرالمومنین. گفتم از امیرالمومنین بالاتر که پیغمبر اکرم هن. تو جامعه پیغمبر اکرم، برای شما مثال بزنم، پیغمبر اکرم خالد ابن ولید رو مأمور کردن که آقا شما برو فلان دیار، فلان ولایت، فلان روستا، فلان منطقه، اگر اینها مسلمون نبودن به اسلام دعوتشون کن، اگه جنگ کردن باشون بجنگ، اگر قبول کردن اسلام رو که هیچی برگرد، اگه مسلمون بودن که زکات سالیانشون رو بگیر و بیار، احترامم بذار، تازه ازشون تشکرم بکن، سلام هم بهشون برسون. خالد ابن ولید تازه هم مسلمون شده، یلی بود برای خودش. خالد ابن ولید با اونها از قبل زمینه یه کینهی تو دلش بود، اومد تو اون منطقه، داستان تاریخیشو خبر داره کسی؟ اومد تو اون منطقه، یاد اون کینه دینینه خودش افتاد، اولا دید اونها مسجد دارن، نماز میخونن، خیلی وقت مسلمونن، خب زکاتتو بگی برگرد دیگه، سلام پیغمبرم برسون، ازشون تشکرم بکن. یه بهونهی درست کرد و یک جنگی را انداخت، 30 آدم کشت. چقدر غارت کرد برگشت، خبر رسید به رسول خدا، این یه سری مسلمون مظلوم رو کشته. ببین یه کسی از طرف پیغمبر اکرم اومده داره مسلمون رو بیگناه میکشه، چه فاجعه ایه. ما اگه بودیم اونجا حتما بیانیه صادر میکردیم علیه پیغمبر که یا رسول الله این چه طرز حکومت، این عمال تو چیکار کردن؟ اون مادر، مادر این بچه به قتل رسیده، برگشت گفت خیلی عجیبه، بعد پیغمبر چیکار کرد؟ گفتم هیچی، پیغمبر اکرم خالد بن ولید رو اعدام نکرد، چون خیلی از احکام اسلامی رو نمیشه اجرا کرد، موقعیتش نیست. حالا نمیشه اجرا کردش رو سرش صحبت میکنیم. پس چیکار کرد؟ بودم چی، دستشو برد بالا در خونه خدا، همه مردم صداشو شنیدن، صدا زد خدای تو شاهدی من از کار خالد بیزارم. بعد صدا زد علی جانم تو برو، برو جبران کن تا اونجا که میتونی، حتی اگه ظرف خوراکی سگ اونها هم شکسته، اون ظرفم براشون جبران کن، برگرد. گفت چرا پیغمبر اصلا از اول خالد ابن ولید و فلسطاد؟ اینجا یه بحث بسیار علمی دقیق مطرح میشه، و اون این که یک پیامبر، یک امام زیاد نمیتونه از حد مردم خودش جلوتر بره، مسئولینه که بین مردم میگذاره یه کسانی هستن در حد خود مردم. اتفاقا تو جامعه ما که خیلی از این مسئولین رو مردم انتخاب میکنن. امام تا دقیقه 90 از بنی صد دفاع کرد، اصلا دیگه اسنادش در اومده بود بنی صدر جز حقوق بگیرای سازمان سیاست، توی یکی از نامه هاش به سازمان سیاه چونه زده سر مقدار حقوق خودش، حالا رئیس جمهور ما بود، اسنادش در اومده بود، ولی امام فرمود مردم انتخاب کردن، مردم باید ببینن چی انتخاب کردن. و خالد ابن ولید درست زمان پیغمبر انتخابات نبود، ولی یکی از افراد برجسته جامعه بود. امرآس رو حتما میشناسید، امرآس یکی از فرماندهان سپاه پیغمبر بود، اتفاقا میفرستادش پیغمبر برای جهاد، خراب میکرد برمیگشت. حالا شما برو بگو یا رسول الله چرا امرآس میفرستی؟ آخه علی ابن ابی طالب هست، چرا امرآس میفرستی؟ اتفاقا پیغمبر اکرم بعد از اینکه امرآس خراب کرد، اومد علی ابن ابی طالب رو فرستاد در سریه ذات السلاسل، و علی ابن ابی طالب خیلی خوب عمل کرد، و امرآس و اطرافیانش چه شری به پا کردن که تو چرا علی ابن ابی طالب رو فرستادی؟ مگه ما رفتیم نتونستیم عمل بکنیم؟ چه ایرادی داشت کارمون؟ خب بابا ایرادی که داشت همین بود که شما نتونستید، علی ابن ابی طالب تونست، یک پدری در آوردن اون روزگار. یک امام یا یک پیغمبر نمیتونه از فرشته‌های آسمانی استفاده کنه برای اداره مملکت، از همین آدمای در به داغونی مثل ماها استفاده میکنه، اینو برمیداره اون یکی رو میذاره، یکی یکی بهتر یا یکی یکی بدتر. آیا امیرالمؤمنین کسانی رو نصب کرده که یا تو دفترش یا تو دستگاهش کسانی بودن که آدمهای بدی باشن؟ چند تا نمونه براتون مثال بزنم، چند تا. یکی از افرادی که امیرالمؤمنین نصب کرد نماینده خودش در مذاکره با معاویه بود که معاویه بیا تن به اسلام بده، تن به حکم مردم بده، مردم منو انتخاب کردن، جنگ نکنیم، شما بیا این حکومت مرکزی رو بپذیر، ایالت مستقل درست نکن، به مسلمان‌ها ظلم نکن. مالک اشتر اعتراض میکرد، یا علی چرا اینو برداشتی انتخاب کردی؟ دقت کنن دوستان، اعتراض مالک اشتر این بود که معاویه این آدم رو فریب میده، این آدم ضعیفه، و من به شما خبر بدم تمام اعتراضات مالک اشتر به علی ابن ابی طالب اعتراضات واردی بود، چون اون فریب معاویه رو خورد، معاویه انقدر سر این رو شیره مالید تا سربازان خودش رو آماده کرد، همه این حرفا رو مالک اشتر به معاویه میزد، به امیرالمومنین میزد، میگفت ببین این سرش رو شیره میماله، نه این که امیرالمومنین تحلیل سیاسی نداشت، آدم ها رو نمیشناخت، میدونست همه اینا رو، ولی امیرالمومنین طبق مصالحی داشت عمل میکرد که مالک اشتر نمیتونست اون مصالحو درک کنه. وقتی که نماینده امیرالمومنین از پیش معاویه برگشت، معاویه دیگه آماده شده بود برای جنگ، انقدر اینو علافش کرد، مالک اشتر میگفت یا علی بیا جنگو شروع کنیم، این داره فریب میده، این داره اذیت میکنه. امیرالمومنین میفرمود نه، طبق قاعده جنگی، طبق قاعده اسلامی، نماینده ما هنوز داره اونجا مذاکره میکنه، و نماینده ما تا وقتی که داره مذاکره میکنه ما جنگ رو نمیتونیم شروع بکنیم.
مالک اشتر دیگران میگفتن بابا اینقدر نمیخواد قانونمند باشی، معاویه اهل فریب و نیرنگ، با قانون نمیخواد باش برخورد بکنی. ولی امیرالمومنین قانونمند عمل کرد و ضربه هم خورد. معاویه آماده شد برای جنگ. اون همه لشکر برداشت آورد که 70,000 نفر از لشکرش فقط کشته شدن. حالا زنده‌هاش چقدر بودن من دیگه خبر ندارم. همش هم به خاطر ضعف نماینده امیرالمومنین بود. نماینده امیرالمومنین وقتی که برگشت گفت آقا من هر چی کار کردم اینا قانع نشدن. یک آدم ماست بی‌مزه در به داغونی هم بود این آدم. مالک اشتر جلوی امیرالمومنین داد زد سر اون نماینده و گفت به جای تو من باید میرفتم. تو آدم این حرفا نبودی، تو عرضه نداشتی، معاویه فریبت داد. و امیرالمومنین هم ساکت داشت نگاه میکرد. این یه نمونه از انتصابهای امیرالمومنین که انتصاب ضعیفی بود. منتها چرا یک امام معصوم در حد علی ابن ابی طالب انتصاب ضعیف داره؟ برگردید تو تاریخ مطالعه کنید تاریخو. چرا پیغمبر اکرم 12 نفری که تصمیم گرفته بودن پیامبر رو بکشن و در مسیر جنگ تبوک خواستن پیامبر رو از دره، از بالای دره هل بدن به پایین و مرگ پیامبر رو طبیعی جلوه بدن، حتی پیامبر اجازه نداد اینا رسوا بشن، افشاگری بشن، چه برسه به این که میخوان اعدام بشن، در حالی که اونا میدونید حکمشون مرگه دیگه. کسی بخواد پیغمبر رو بکشه حکمش مرگه. چرا پیغمبر اجازه ندادن؟ داستانش رو حذیفه مفصل بیان میکنه. خود رسول خدا اونجا فرمودن که حذیفه، بعدن مردم میگن که این پیامبر یاران خودش رو کشت. قد میکنیم چه مصالحی دست یک امام یا یک پیغمبر معصوم رو میبنده؟ حالا غیر معصوم شما کاری ندادیم. بله غیر معصوم ممکنه اشتباه بکنه، اونی که معصوم هست آیا یه همچه اتفاقاتی تو حکومتش نیفتاده؟ صرف این که این اتفاقات توی حکومتی بیفته اون حکومت باطله؟ ممکنه دلایلی باشه. من نمیگم آقا این آقا معصوم، میگم اصلا شما مبنای سوالت رو روشن کن. آیا میگی در یک حکومت دینی نباید مسئول ضعیف منصوب بشه؟ اگه اینو میگی پس پیغمبر رو چی میگی؟ پس علی ابن ابی طالب رو چی میگی؟ خیلی ها نسبت به علی ابن ابی طالب یه نگرش اینجوری دارن که علی ابن ابی طالب خیلی قاطع بود، با شمشیر میزد، مشکلات رو حل میکرد. سریال امام علی علیه السلام پخش شد، من اون زمان تو دانشگاه تاریخ درس میدادم. یکی از بچه‌ها تو دانشگاه هنر برگشت گفتش که آقا من یه اشکالی به این سریال دارم. گفتم خب این سریال اشکالاتی داره، شما اشکالاتش چیه بگو. گفت اینه که یه مقدار اینجوری که من دارم میبینم علی ابن ابی طالب رو شل نشون میده. ما یه علی ابن ابی طالب قاطعی تو ذهنمون بود، اون علی ابن ابی طالب تو ذهن ما شکست. همش هی مردد میشه، کار قوی نمیکنه، چیه مشکلات رو نمیزنه حل بکنه. ببخشید آ، من سر کلاس عذرخواهی هم میکرد این سوال مطرح میکرد. گفتم اتفاقا نه این عذرخواهی میخواد، نه این سریال این ای بشه، بلکه واقعیت تاریخ اینه. تازه این سریال خیلی چیزا رو نشون نداده. گفت پس چرا ما فکر میکردیم علی ابن ابی طالب هر مشکلی پیش میومد قاطعانه با شمشیر حل میکرد؟ گفتم خب شما اشتباه میکردی. گفت مگه یکی از والیان امیرالمومنین که رفت سر سفره ثروتمندانه بهش علی ابن ابی طالب قاطعانه باش برخورد نکرد؟ گفتم چیکار کرد؟ گفت نامه نوشت. گفتم نامه نوشته یعنی قاطع برخورد کردن؟ نامه نوشته گفت این کارو نکن یعنی قاطع برخورد کردن، بعد میزد گردنشو میشکست. خب یه نمونه دیگه بگم، خوارجو که میشناسید. بله خوارج کسانی بودن که علیه علی ابن ابی طالب قیام کردن، جنگیدن 4,000 نفر و همه به دست علی ابن ابی طالب کشته شدن. خوارج از تو شهر کوفه بلند شدن، خیلی چیز عجیبیه. اکثرا مال شهر کوفه بودن. شما حساب کن 4,000 نفر از تهران 10 میلیونی کشته بشن، چه فاجعه بین المللی رخ میده؟ خدای نکرده انشالله هیچ وقت همچین مشکلاتی پیش نیاد برای جامعه ما. ولی کوفه مگه 4,000 نفر بود که 4,000 نفرشون کشته شدن؟ اینا زن و بچه نداشتن؟ برید تاریخ رو دقیق مطالعه بکنید. خوارج یکی از اعتراضاتشون به علی ابن ابی طالب چی بود؟ میگفتن آقای علی ابن ابی طالب، آقای امیرالمومنین، این اشعث در کنار شما چی کار است؟ نقش اشعث رو برای ما بیان کنید. این آدم بدیه، چرا در دور بر شماست؟ چرا از فرماندهان اصلی شماست؟ آیا خوارج درباره اشعث راست میگفتن؟ سه تا دلیل بیارم در مورد بد بودن اشعث، دیگه نمیخوایم تاریخو زیاد ورق بزنیم. دلیل اول، دخترش امام حسن رو کشت. دلیل دوم، پسرش امام حسین رو کشت. دلیل سوم، ابن عبدالحدید میگه که هر فتنه و مشکلی در حکومت امیرالمومنین پیش میومد، نقش اشعث درش ثابت شده بود. دلیل چهارم، آخرین کسی که وادار کرد علی ابن ابی طالب به پذیرش مذاکره با معاویه، در حالی که یه روز دیگه دو روز دیگه جنگ میکردن به نتیجه میرسیدن، همین اشعث بود که بلند شد تو جمعیت گفتش که تو مردم کوفه کسی از من دشمن تر نسبت به مردم شام نیست، ولی این جنگ رو تمومش کنیم. در آستانه پیروزی صلح و علی ابن ابی طالب تحمیل کرد. اشعثی هم چه آدمی بود. توی این فیلم بله مختار هم فکر کنم یه چیزایش دیده شد، حالا الان جزئیاتش یادم نیست. خب پس خوارج راست میگفتن، راست میگفتن به علی ابن ابی طالب. حالا علی ابن ابی طالب چرا اشعث رو نگه میداشت؟ چون یه جواب دیگه بدم، غیر از اون مصلحت‌هایی که رهبری یک جامعه در تحمل آدم‌های بد داره، غیر از اون یه مسئله دیگه هم هست. مؤمنین وقتی که رفتار غلطی دارن یا ضعیفن، بفرمایید، یا ضعیفن یا بد. برخورد ما با منافقین و مؤمنین ضعیف چگونه باید باشه؟ برخورد رهبران جامعه دینی با منافقین و مؤمنین ضعیف همیشه برخورد از سر مداراست، برخورد از سر تحمله، برخورد از سر عطوفت و مهربانیه، حتی با منافقین. پیامبر اکرم مهربانانه برخورد میکردن. برخورد با اشاره است، مردم باید اشاره ها رو بگیرن. هیچ وقت رهبران دینی در صدر اسلام، پیامبر اکرم، امیرالمومنین، خیلی از نکات رو صریحا با مردم صحبت نکردن. من یه داستانی رو برای شما بگم. یه بار پیامبر اکرم قهر کردن با مردم، رفتار قهرآلود نشون دادن، اما مردم اون چیزی که باید بگیرن نگرفتن. یه منافقی که دیگه اهل سنت هم معتقدن که ایشون منافق هستن، عبدالله ابن ابی که سوره منافقین اصلا برای ایشون نازل شده، یه منافقی میخواست جنگ را بندازه داخل مدینه، گفت این مهاجرین رو ما انصار رو دادیم، اینا دارن ال میکنن، بل میکنن. خبر به پیغمبر رسید. اولا پیغمبر ببینید چجوری برخورد کرد، چقدر بزرگوارانه. برگشت فرمود به زید ابن ارقم که جوانی بود، خبر آورد عبدالله ابن ابی وایساده سخنرانی میکنه، مردم رو داره میشورونه علیه مهاجرین، انصار رو علیه مهاجرین. یا رسول الله چه نشستی؟ آقا رسول خدا رو ببین چقدر آقاست، چقدر بزرگواره. فرمود که خب زید ابن ارقم، شاید تو ناراحتی از دست عبدالله ابن ابی، از سر ناراحتی دیگه حرف میزنی؟ گفت به خدا قسم من از دستش ناراحت نیستم، اگه باشم هم آدم بدیمونو بدونم اصلا ناراحتی حرف نمیزنم. آقا فرمود خب شاید تو اشتباه شنیدی. نه آقا شیخ، من خودم درست شنیدم، من همین تازه دارم برای شما نقل میکنم. آقا فرمود شاید برداشتی که تو کردی اشتباهه. گفت آقا یا رسول الله، باور کنید برداشت من اشتباه نیست. خبر بد می آوردن پیامبر اکرم، حالا خودش میدونه ها، ولی اخلاق رو رعایت میکنه به عنوان یه قانون، سعی میکنه تا اونجایی که میشه این اخلاق بدو، این خبر بد رو نپذیره، حسن ظن خودش رو حفظ کنه. بعدی که در قرآن هم آمده، میگفتن پیغمبر آدم ساده ایه، اوزنه، گوشه، پیغمبر آدم ساده ایه، اصطلاح بدی بود. یعنی اوزن، حالا من خیلی ترجمه خوبی برای اون اصطلاح بکنم میشه آدم ساده، من یه تعابیر زشتش و ترجمهشو به کار نمیبرم. در قرآن کریم فرموده از خداوند متعال پیغمبر به تو اینو گفتن. خب بعد شما نگاه میکنید ببینید که وحی نازل میشه، وحی نازل میشه در درباره عبدالله ابن ابی و بدیهای عبدالله ابن ابی رو
اعلام میکنه خدا. خداوند پیامبر خدا میاد به زید بن ارقم میفرماید که جوون خوش به حالت باشه که آیه نازل شد و حرف تو تایید شد. بعد دیدن غضب رو در چهره پیامبر. روزها کاروان کاروانی بود که داشت از جنگ برمیگشت استراحت میکردن. همون بعد از ظهر وسط آفتاب پیامبر دستور حرکت دادن. بعد یکی از پیرمردا و ریش سفیدا اومد گفت یا رسول الله الان وقت حرکت نیست، شما عادتون نبود که روزا حرکت بکنید. آقا با اخم برگشتن فرمودن دیدید که این آدمتون چی داره میگه، این رفیق شما چی میگه. دیگه هیچ حرفی نزدن. همه فهمیدن پیغمبر ناراحته. هیچ کی نریخ اون آدم منافق رو عبدالله ابن ابی رو مؤاخذه کنه، تیک تیکش کنه. نامرد آخه تو چرا اینقدر حرفای بدو زدی؟ چرا پیغمبر ناراحت کردی؟ میگن پیغمبر اکرم تا فردا صبحش این راه رو ادامه دادن، استراحت هم به کسی ندادن. غضب در چهره پیغمبر کاملا دیده میشد و ناراحتی. وقتی که پیغمبر سحر روز بعد ایستادن برای استراحت و نماز، میگن اصلا کسی جا برای خودش پهن نکرد، همه افتادن تو بیابون شروع کردن خوابیدن. خب بابا میبینید که به پیغمبر ناراضیه، چرا ریشه نفاق رو نمیکنید؟ میبینید ایشون با اشاره داره صحبت میکنه. خب آقا یه مقدار صریح‌تر بگن. آقا نمیگن. اونجایی که پیغمبر بنا بود صریح‌تر بگه من کنت مولا فهذا علی مولا، سه مرتبه رسول خدا از خدا درخواست کرد خدایا اجازه بده من اینقدر صریح نگم. در خطبه قدیر بخونید پیامبر آخر سر تحت امر خدا که فرمود اگر ابلاغ نکنی اصلا کل رسالتتو ابلاغ نکردی. من همش دارم تاریخ صدر اسلام برای شما میگم. این وضعی حکومت دینیه. خب بحث رو ادامه ندم. آیا در زمان امام زمان علیه السلام اخلاق امام زمان مثل اخلاق امام زمان و امیرالمومنین اینقدر صبورانه، بردبارانه، با سماحت و سعه صدر، با تحمل و سخن گفتن با اشاره است، یا حضرت با اخلاق و منش دیگری رفتار میکنن؟ سوال دارم میپرسم، باید جواب بدین. دوباره میپرسم سوالمو. آیا امام زمان علیه السلام ارواحنا له الفدا بعد از اینکه ظهور کنن و حکومت کنن اخلاقشون و رفتارشون، رفتار یعنی منش اخلاقیشون، منش اخلاقیشون مانند پیامبر و امیرالمومنین است که اینقدر سعه صدر دارن و اینقدر با اشاره با مردم سخن میگن؟ اگر این گونه باشد که دوباره منافقان پدر حکومت اسلامی رو در میارن. اگر این گونه نباشد آیا اخلاق امام زمان نعوذ بالله مثلا یه جورایی میشه بدتر از امام بدتر از امیرالمومنین یا بدتر از پیغمبر اکرمه؟ در زمان امام زمان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بفرمایید. خب اگر با همین صبر، با همین اشاره صحبت کنن، خب همین اتفاقایی که منافقین زمان پیغمبر و زمان امیرالمومنین ایجاد کردن همونا رو ایجاد میکنن. منافق که تخمش رو ملخ نخورده که، بگیم آقا این بذر نفاق دیگه چیز نمیشه، دیگه پراکنده نمیشه. این سوال جواب بدی، سوال جواب بدید من جواب بدم، شما جواب بدید من جواب بدم، حل میشه. بفرمایید. بعد امام زمان مثل امام حسین عمل میکنه؟ میدونید امام حسین جنگ ران انداختن که قیام کردن اومدن کوفه، مردم کوفه نگفتن نمیخوایم، آقا فهمن خب من برمیگردم. بعد آقا رو محاصره کردن کشتن، آقا جنگ ران انداخت. آقا فرمود که خب منافقا ول کنید منو، من رفتم، آقا جون کاری ندارید، خداحافظ شما. بعد اونها محاصرش کردن کشتن. امام حسین هم خمسی زیاد متفاوته با امام حسن عمل نکرد. امام حسن فرمود که مردم اگر جنگ نمیخواد ما صلح میکنیم میریم،
امام حسین هم اینو گفتن ولی کشتن امام حسین و نامرده اونا بدتر شده بودن. البته امام حسین خودش دفاع کرد، ذلیلانه دست بیعت نداد یا ذلیلانه اجازه نداد اونا به قتل برسونن، ولی مردم در زمان امام حسین بدتر شده بودن نسبت به زمان امام حسن، مردم کشتن ایشونو. امام زمان ولی این کارو نمیکنه، امام زمان میره همه بدا رو نابود میکنه. من میخوام بپرسم ببینم چی شد اخلاق امام زمان این دفعه فرق میکنه با اخلاق پیغمبر؟ یه نکته هم به شما بگم، چرا ائمه هدا مثل امیرالمومنین با اشاره با مردم حرف میزدن؟ امیرالمومنین فرمود که پای رکاب من منافق هست، مردم برید بشناسید. آقا جون چرا با اشاره میگی؟ خب تو توضیح بده، بگو این اشعث رو بگیرید اعدام کنید. چرا با اشاره صحبت میکنن؟ چرا پیغمبر اکرم با اشاره حرف میزنن؟ صریحا دستور میدن. این اشاره یعنی احترام به مردم، مردم باید رشد کنن. هیچ وقت بنا نیست یه گروهی بیان آدمهای خوب، الان خیلی از ماها بریم از مردم سوال بکنیم، مردم اینو میخوان، میگن مقام معظم رهبری خودش برداره یه عده‌ای از بهترینا رو جدا کنه، باهاشون مملکت رو اداره کنه، مشکلات رو حل کنه، راحت حل شه بریم جلو. ببخشیدا امام زمان و پیغمبر اکرم و امیرالمومنین این کارو نکردن، حالا ایشون بیاد این کارو بکنه؟ فلسفه هدایت بشر اینه که شما به مردم اجازه بدید درکشون نشون بدن. آقا اومدی اون مردم درکشون نشون ندادن، بعد چی؟ امام حسین میره تو گودی قتلگاه. بله همینه، پیغمبر اکرم مظلوم واقع میشه، غریب میشه، اذیت میشه، فرمود هیچ کسی به اندازه من اذیت نشد. امیرالمومنین مظلوم میشه. اولیاء خدا هیچ وقت نمیخوان جای مردم کار کنن، مردم باید درکشون رو نشون بدن. حالا من سوالمو دوباره تکرار میکنم، خودم جواب میدم. البته چند نفر دست بلند کردن که جوابی بدن، ولی من چون وقت نیست خودم جواب بدم. آیا امام زمان دیگه با اشاره حرف میزنن؟ سیر تا بیاز به مردم میگن؟ نه، امام زمان هم همینجوریه. هم. اخلاقشون با پیغمبر در صبر، در سماحت، در سعه صدر هیچ تفاوتی نداره. پس چرا این مشکلات نفاق در زمان امام زمان نیست اما در زمان امیرالمومنین و در زمان بفرمایید پیامبر اکرم بوده است؟ به دلیل اینکه مردم در زمان امام زمان به رشدی میرسن که اشاره های حضرت رو میگیرن، منافقین رو از دم تیغ میگذرانن، و اگر آقای اخمی بکنن در روایات آمده دو بار گروهی از سربازان خود حضرت توسط امام زمان گردن زده میشن. سربازانی که یه گروهشون سرباز که من میگم نه سربازه مثلا رفته دو سال خدمت، یعنی از فرمانده های پای رکابشون، اینا یه گروهشون هستن یه بار پای رکاب حضرت جنگیدن، یه گروهشون هستن دو بار پای رکاب امام زمان جنگیدن، اینقدر از آدم های حضرتن، ولی خطا میکنن، امام زمان دستور میده گردنشون رو بزنن. چرا مثل پیغمبر رفتار نمیکنه؟ چون مردم هوشیارن، پیامبر اونایی که میخواستن ترورشون کنن نکشتن، فرمودن برای اینکه مردم بیوقت برداشت اشتباه میکنن، میگن بیا اینم پیغمبر یارای خودشو کشت. ولی در زمان امام زمان مردمی همچی برداشت غلطی نخواهند داشت. آقا یار من بوده منحرف شده اعدام، ولی امیرالمومنین یار خودش بود خیانت میکرد نمیتونست اعدام کنه. حالا الان مشکلات جامعه ما مال چیه؟ بخشیش مال اینه که مردم رشد کنن، بخشی از این مشکلات مال اینه که خیلی از آدم خوبا اول خوبن بعدن بد میشن، بخشیش مال اینه که آدم بدا رو نمیتونه مقام معظم رهبری یا امام قلع و قم بکنه. اگه حضرت امام بنی صدر رو زود اینم قلع و قم میکرد، هیچ کس نمیتونست در تاریخ به قانونمند بودن این کشور احترام بگذاره. میگفتن نه آقا اینا تا یه کسی دم سلیقه‌شون نباشه از تیغ میگذرونن. ولی بنی صدر رو انقدر نگه داشت، حرمت قانون در این کشور رفت بالا، خلاف قانون انتخابات مردم عمل نکرد، حرمت قانون رفت بالا که بتونه در آینده به این قانون تمسک بشه و اختلافات زیادی با قانون حفظ بشه. خیلی انتظار داشتن که مقام معظم رهبری خلاف قانون عمل بکنه، بیاد انتخابات رو باطل کنه. آقا میفرمود یه آخه چه دلیل قانونی داریم؟ دلیل قانونیش چیه؟ یه دلیل قانونی بیارید ما اینو به تاریخ نشون بدیم ما به این دلیل قانونی. خب هیچ سندی نیاوردن، هیچ دلیلی نیاوردن. خب آقا باید سر قانون بیسته همونجور که امام ایستاد. آقای هاشمی رفسنجانی میگفت من چند بار گریه کردم پیش امام که بنی صدر رو عزل کن، امام قبول نکرد، به گریه های من اعتنا نکرد. بنی صدری که اسناد ساواکی بودن نه، یعنی وابسته به سیاه بودنش در اومده بود، طبق قانون. آخرش هم فرمودن که برید مجلس شورای اسلامی اون زمان قدرت استیضاح داره، رئیس جمهور رو استیضاح کنید، عزل کنید. وقت بنی صدر طرفدار داشت، اون وقت که طرفداراشون می آورد تو خیابون، بعد حزب الله طرفداراشون می آورد تو خیابون، حزب الله 20% بودن، اون 80% بود. مجلس شورای اسلامی جرئت نمیکرد به این سادگی این کارو بکنه. تا دیگه اون دقایق 90 دیگه مجلس شورای اسلامی اقدامو کرد که دیگه اونم جنایتاشو کرده بود و قتل و کشتارشو انجام داده بود و داشت از کشور خارج میشد و فراری شده بود و طبق قانون عزل کردن. حضرت امام وقتی بنی صدر رو نگه داشت، بنی صدر ضربه زد ولی موجب هوشیاری مردم شد، مردم رشد کردن. حضرت امام با اشاره ها علیه بنی صدر حرف زده بود، مردم میخواستن زودتر بگیرن، انتخاب نکنن بنی صدر رو. اشاره ها خیلی مهمه. مملکتی که پیغمبر و امیرالمومنین اداره میکنه، حالا یه روحانی هم از شاگردانشون اداره بخواد بکنه، باید همون شیوه عمل بکنه، باید با اشاره، با سعی صدر، با تسامح این مملکت رو اداره بکنه. آدم بدا میتونن تو این کشور ضربه بزنن. خب آدم بدا رو چی جوری باید جلوشون رو گرفت؟ از طریق کودتای از بالا؟ نه، از طریق هوشیاری مردم. لذا اینه که آقا به بصیرت و هوشیاری اینقدر توجه دارن. مردم اگر بیان تو صحنه اینجور میشه. من در ارتباط با اون سوالی که اون جوان دیشب داشت توی جلسه ای، گرچه بحث ما این نبود، یه جاهای دیگه تو جلسات دانشجویی پاسخ دادم، خود من از اولین منتقدان صدا و سیما بودم. میگفتن آقا صدا و سیما رو رهبری گذاشته؟ گفتم خب بله رهبری گذاشته، امیرالمومنین پیغمبر اکرم خیلی‌ها رو گذاشتن، رفتارهای بدی داشتن، خود امیرالمومنین انتظار داشت مردم جلوشون بگیرن. این یک مسئله. مسئله دوم، گیرم رئیس صدا و سیما آدم خیلی خوب، مگه رئیس صدا و سیما فیلم میتونه بسازه؟ فیلمساز میخوان. چند تا فیلمساز تو مملکت داریم؟ چند تا فیلمنامه نویس داریم؟ انشالله بعضی از شما به این رشته ها رو بیارید. چند تا فیلمنامه نویس داریم که عمیقا مفاهیم دینی رو بفهمن و بعد هنر و قدرت اینو داشته باشن اونو تبدیل بکنن به یک مجموعه خوب؟ خم رنگرزی که نیست، آقا که خودش نمیتونه بشینه فیلمنامه بنویسه. شما تو مملکت فکر میکنید کلن تعداد فیلمنامه نویس های ما چقدره؟ یکی از افراد بسیار مطلع میگفت تعداد فیلمنامه نویس ها عددی میگفت، حالا من عددش رو الان نگم، که بسیار کمتر از جمعیت شماست الان که تو سالن هستید. خب متخصص میخوایم. مگه آقا متخصص انرژی هسته‌ای مثل شهید روشن، احمدی روشن، و متخصص موشک مثل تهرانی مقدم، مثل خیلی از این آدمایی که دشمن اینا رو شناخت شهید به شهادت رسون، اگه اینا نبودن مگه مقام معظم رهبری با 4 تا دستور میتونست موشک هوا کنه؟ با 4 تا دستور و نمیدونم انتصاب بدون متخصص مگه میتونست انرژی هسته‌ای رو اداره بکنه؟ متخصص میخواد. خب در عرصه رسانه هم متخصص خوب میخوایم. ان شاء الله این متخصص خوب توسط شماها درست بشه، از اون طرف شماها کمک کنید امام جامعه رو، برای اینکه امام جامعه بتونه مشکلات رو حل بکنه. امام اشاره ها رو دارن همیشه، باید اشاره ها رو از کلامشون گرفت. منتها مشکل اینه که بعضیا میخوان هلو راحت بیاورد تو گلو بشه، نمیدونن زمان امام زمان هم هلو راحت بیاورد تو گلو نیست که آقا امام زمان بیاد بگه مردم شما کاری نداشته باشید، اصلا دخالت نمیخواد بکنه. ما خودمون با 313 تا فرشته از آسمون او آوردیم، میخوایم ان شاء الله همه مساله حل کنیم. شما فقط برید شمال تفریح و بعدش هم برید نمیدونم زمستونا جنوب تفریح و کیشو برید و شمالو برید و اینا، نمازتون هم بخونید، کاری نداشتید، ما همه چی درست میگیم. خب اگه اینجوری بود که تا الان میومدن دیگه، چرا معطل کردن ما رو؟ اونا منتظرن ما به اوج هوشیاری برسیم. خدایا به دست ما مردم مسئولین کشور را اصلاح بگردان. به دست ما مردم، به زبان ما مردم، معنویت رو در این کشور زیادتر بگردان. به دست ما مردم غربت رو از اسلام برطرف بگردان. به دست ما مردم قدرت اسلام رو افزایش عنایت بفرما. امیدوارم که شما سربازان بسیار لایقی باشید، از این امنیتی که دارید استفاده بکنید، یه سری به کشور بحرین بزنید، یه سری به کشور سوریه بزنید، یه سری به این کشورهای غریب مثل عراق و افغانستان بزنید، ببینید دشمنان با اونا چی کار کردن، چه خاکی به سر اون ملت ها ریختن، چقدر اینها حداقل امنیت رو برای دختران جوانشون در جامعه نمیتونن تأمین کنن و از این طرف بیاد قدر جامعه خودمونو بدونید و مشکلات جامعه رو خودتون با کمک رهبری جامعه برطرف کنید و ببرید جلو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.